ما شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. به ساعت 9:30 دقیقه صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم به مدت زمان حدوداً 25 دقیقه همراه باشید با برنامه زنده روزنه با موضوع نقش برداری مغز. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا و سلام، شما دارید روزنه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. در 16 روز از مرداد 98 خورشیدی، 7 آگوست 2019 میلادی و 5 ذی الحجه 1440 قمری به جمع ما خوش اومدید. مثل همیشه ما رو همراهی کنید با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 2786-1035 و 2265-2285. منتظر مشارکت شما هستیم. نظر بدید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید و از همون تعریف کنید. این آخریه خیلی به من چسبه. تا یادم نرفته نصب اپلیکیشن ایران صدا رو فراموش نکنید. مشتاقان رادیو، بریم سراغ همراه بنده سرکان خانم حسنپور و پاسخ پرسش دیروز. سرکان خانم حسنپور سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. صبح همه همراهان وفادار برنامه روزانه هم بخیر باشه. پرسش دیروز ما راجع به مقدار سرانه آب تجدید پذیر هر نفر ایرانی بود که قرار بود به همون پاسخش رو با سامانه 30,035 در میون بذارید که جواب درستش هم 1,000 متر مکعب بوده.
دست شما درد نکنه. اینم از پاسخ پرسش دیروز. بدون فوت وقت میخونیم و میشنویم پیامک ها و تلفن های شما رو. شماره 0938 4 شماره آخر 1820 کلی ازمون تعریف و تمجید کردن، همون بخشی که گفتم خیلی خوشمون میاد. پیشنهادی هم داشتم بابت اینکه دیروز یک دانشجوی پزشکی از پرداختن به علم نقشه برداری مغز گفتن، خیلی به نظرم جالب اومد، لطفاً بهش بپردازید. چشم، حتما.
با عرض سلام خدمت عوامل زحمتکش برنامه روزنه، میخواستم درباره نقشه برداری مغز اگه میشه صحبت کنیم. متشکرم، خدا نگهدار.
شماره 0912 4 شماره آخر 2232 نوشتن که همیشه برنامه‌تون عالیه ولی این هفته موضوعاتتون خیلی خوب بود، به خصوص شهر هوشمند. ممنون میشم درباره فرآورده‌های سلولوزی هم صحبت کنید.
با عرض سلام و تشکر از برنامه خوب روزانه. یکی از شنوندگان شنیدم که موضوع نقشه برداری مغز رو داد، لطفاً در این موضوع به ما معلومات بدید. تشکر میکنم. زهرا مثلث.
شماره 0912 4 شماره آخر 3293 سقا خانم رحیمی برامون نوشتن از علوم تلفیقی فناوری پزشکی هم در برنامه‌تون بپردازید، مثلا نقشه برداری مغز. شماره 0912 4 شماره آخر 2550 گفتن دیروزم پیامک دادم و پیشنهاد موضوع نقشه برداری مغز رو ارائه دادم. یادآوری کردم که فراموش نشه. فکر میکنم ایشون همون دانشجوی پزشکی هستن که توجه شنونده ها رو به علم نقشه برداری مغز جلب کردن. درود بر شما با این موضوعی که به ما دادید. خب فکر کنم موضوع امروز مشخص شد، بی برو برگرد نقشه برداری مغز. اما قبل از اون میریم سراغ خانم حسن‌پور که پرسش امروز رو مطرح کنن و بریم بعدش اولین بخش برنامه رو هم بشنویم. خانم حسن‌پور در خدمتتون.
خواهش میکنم. امروز یه مژده داریم برای همراهای برنامه‌مون، اونایی که میخوان پاسخ‌دهی داشته باشن برای اینکه ساده‌تر بشه کارشون، امروز سه گزینه کردیم پرسشمون رو. در نقش برداری مغز میخواییم ازشون بپرسیم که کدوم فعالیت مغز مورد اندازه‌گیری قرار میگیره. سه گزینه داریم: گزینه یک فعالیت شیمیایی، گزینه دو فعالیت متابولیکی و گزینه سه فعالیت الکتریکی. همراهان برنامه میتونن با شماره پیامکی 301035 یکی از گزینه ها رو انتخاب بکنن و برای ما ارسال کنن.
قبل از اینکه بریم بخش اول برنامه رو با هم بشنویم، یه تعریف کلی از نقشه برداری مغز خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدم. نقشه برداری مغز از روش‌هایی که با استفاده از اون به شناخت وضعیت مغزی فرد می‌پردازن. میریم سراغ بخش اول برنامه، علم و زندگی.
علم و زندگی.
خب در بخش اول برنامه علم و زندگی خدمت سرکار خانم سوگند ایرانمنش هستیم. خانم ایرانمنش سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اما به این سراغ نقشه برداری از مغز، همون تعریفی که شما ارائه دادید یک تعریف بسیار کوتاه و درستیه که میگه نقشه برداری در واقع میشه گفتش که مغز یک فرد رو و شیوه عمل کرده اون رو بررسی میکنه و این علم از شاخه های مختلفی تشکیل میشه، از علوم روانشناسی و مهندسی فیزیک و شیمی و ریاضی بگیر تا مهندسی کامپیوتر و نانوتکنولوژی. حالا چه کاربردهایی داره و اصلا ما چرا باید از مغزمون نقشه برداری بکنیم؟ این نقشه برداری به روش های مختلفی انجام میشه. یکی از روش های نقشه برداری از مغز نوار مغزیه، ابزاریه که از طریق اون میشه فعالیت امواج مغزی رو ثبت کرد و این امواج مغزی میتونه در تشخیص بیماری های خیلی خیلی زیادی به ما کمک بکنه. مثلا اگر یک ضربه به مغز ما وارد بشه و یک در واقع ضایعی رو در مغز ایجاد بکنه، تشعشعات الکتریکی مغز زمانی که میخواد انتشار پیدا بکنه تغییر میکنه و با گرفتن یک نوار مغزی و ثبت این تشعشعات میشه متوجه این اختلال شد. به طور کلی نوار مغزی در تشخیص بسیاری از بیماری ها کاربرد داره، مثل تشنج ها، التهاب های مغزی، استراب، افسردگی، اختلال یادگیری یا اختلال وسواس. اما یک شیوه دیگه در نقشه برداری از مغز عکس برداری از مغزه، اون هم به روش های سیتی یا ام‌آر‌آی که به طور کلی میاد یک پارچگی ساختار مغز رو نشون میده یا شیوه گردش خون در مغز رو به نمایش میذاره. این شیوه از عکس برداری هم برای تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد داره. مثلا وقتی یک پزشک که متخصص مغز و اعصاب میخواد یک جراحی رو برای مغز انجام بده، باید اول یک مغز و یک عکس و یک نقشه از اون مغز داشته باشه تا بدونه که ضایعه کجاست، از کدوم قسمت مغز باید وارد بشه، اگر این قسمت رو مثلا بخواد مورد جراحی قرار بده به کدوم یکی از بافت‌های مغز ممکنه آسیب برسه. همه اینها نتایج نقشه برداری از مغزه. از درمان بیماری‌های مثل پارکینسون، آلزایمر یا بیماری‌های مثل اختلالات رشدی مانند اوتیسم، همه در نقشه برداری مغز نهفته است. ساده‌ترین مثال آخرین نوعی هم که میشه گفت اینه که وقتی ما می‌خوایم یک ساختمانی رو که دچار مشکل شده ترمیم و مرمت کنیم، باید اول از همه نقشه اون ساختمان رو داشته باشیم. نقشه مغز ما در واقع نقشه بازوی عملکردی بدن ما.
خیلی هم عالی، ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. میریم سراغ بخش بعدی برنامه، ببینیم از جهان چه خبره.
تجربه جهانی.
خب در بخش تجربه جهانی خدمت سرکار خانم فاطمه حسن‌پور هستیم. خانم حسن‌پور مجدد سلام عرض میکنم در خدمتتون. بفرمایید در جهان چه خبر؟
روزتون بخیر. امروز میخواییم از روزنه بریم به سوی تجربیات جهانی نقشه برداری از مغز تو جهان امروزی. امروز با پیشرفت‌های فناوری‌های نوین، دستگاه‌های بسیار جدیدی در زمینه نقشه‌برداری مغز اختراع شده که به کامپیوتر وصل میشه. حالا حتی با استفاده از هدست‌ها و دستگاه‌های نقشه‌برداری موبایلی هم میتونن نقشه‌های ذهنی مغز رو بررسی بکنن. ایلان ماسک در حال ساختن میکروتراشه‌ایه که مغز شما رو به تلفن همراهتون وصل بکنه. بله. کشور سوئد در زمینه تحقیقات نقشه‌برداری از مغز از جمله کشورهای پیشرو در دنیا محسوب میشه که این کشور نه تنها در حوزه پژوهش بلکه در استفاده مؤثر و سریع از نتایج اقدامات پژوهشی برای استفاده تو جامعه هم از کشورهای صاحب نام دنیا به شمار میره. نقشه برداری سه بعدی مغز با استفاده از ابزار مخصوص میکروتوم هم توسط محققان آلمانی صورت گرفته. محققان مونترال با همکاری محققان آلمانی موفق به تهیه مدل مغز بزرگ شدن با استفاده از علم شبیه سازی تا با استفاده از این اطلس اطلاعات درونی تر مغز رو ازش آگاهی پیدا بکنن و عملکردهاش رو بررسی بکنن. تصاویر سه بعدی با دقت 20 میکرون که جزئیات مغز انسان رو نشون میده. اهمیت دسترسی به اسرار مغز باعث شده که اتحادیه اروپا بودجه 1 میلیارد یورویی رو به پروژه مغز انسان اختصاص بده تا توانایی در شبیه سازی کردن مغز با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و درک عمیق‌تر عملکرد مغز رو ممکن بکنه.
من کلامتون رو قطع می‌کنم. همین نکته‌ای که فرمودید، بودجه‌ای که تخصیص دادن به این پژوهش خودش گویای همه این موارد هستش که این علم چه علم مهمی هستش.
بله، مغز انسان با حدود 86 میلیارد نورون یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای جهان هستیه.
بله.
محققان دانشگاه هاروارد هم موفق شدن که چاپ مدل‌های بسیار دقیق از مغز انسان رو تو کمتر از 1 ساعت و با هزینه بسیار پایین انجام بدن. فناوری‌های تصویربرداری پزشکی مثل MRI و CT اسکن که تصاویر با وضوح بسیار بالا رو به عنوان مجموعه از برش‌ها می‌سازه، اونها رو مکمل آشکاری برای چاپگرهای سه‌بعدی کرده.
خیلی هم عالی. یه پرسش دیگه داشتم، لطف کنید برای شنوندگان، چون که الان می اتاق فرما اشاره میکنن میپرسن که سوال دوباره مجدد تکرار بکنید. این سوالو بفرمایید.
بله حتما. سوال امروزمون با پاسخ سه گزینه‌ای در اختیار همراهان روزنه قرار گرفته. ازشون میپرسیم که در نقشه برداری مغز کدوم فعالیت مغز مورد اندازه‌گیری قرار میگیره؟ 1 فعالیت شیمیایی، 2 فعالیت متابولیکی و 3 فعالیت الکتریکی. پاسخاتون رو با سامانه پیامکی 30035 ما در میون بذارید.
ممنونم. میریم بخش بعدی برنامه رو، گفتگوی ویژه. روزنه خب در بخش گفتگوی امروز خدمت جناب آقای دکتر مشتبه زارعی، استاد نورولوژی و نوروساینس پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس همایش نقشه برداری مغز ایران هستیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
ممنون از وقتی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار. آقای دکتر قبل از اینکه صحبت‌ها رو شروع کنیم لطف بفرمایید تعریف کلی از نقشه برداری مغز و کاربرد اون در بیماری‌ها یا شناخت یا درمان بفرمایید. ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که نقشه برداری مغز کلا به علمی گفته میشه که شامل یه سری تکنیک‌ها و روش‌هایی هست که با این روش‌ها ساختار و یا عملکرد مغز رو به صورت یه نقشه در حقیقت به تصویر در میارن و نشون میدن، که این تکنیک ها کمک میکنه طبیعتا به درک مغز در حالت سلامت و چه در حالت بیماری. حالا این تکنیک ها میتونه تکنیک هایش مولکولی باشه، سلولی باشه، یا نه به طور کلی کل مغز رو شامل بشه و از فعالیت مغز یا ساختار مغز نقشه ایجاد کنه. مثلا اون چیزایی که در با تکنیکای مثل MRI یا تکنیکای مثل PET در قدر الان وجود داره.
خب آیه دکتر، یه سوال دیگه خدمتتون داشتم. من یک مصاحبه ای از شما دیدم، فکر کنم حدود 2 سال پیش، فرموده بودید که متاسفانه عرضم به خدمتتون که برخی افراد هستن که با تبلیغات دروغین دارن توی بحث نقشه برداری مغز ورود پیدا میکنن. میفرمایید که الان توی نقشه برداری مغز آیا اصلا برای تشخیص و درمان بیماری استفاده میشه یا هنوز تو مرحله تحقیقاتی هستش؟
نکنید، همونجور که عرض کردم نقشه برداری مغز شامل یه سری تکنیک هاست، یه سری روش هاست. برخی از اون روش ها داره به صورت روزمره از اون ابزار داره برای تشخیص استفاده میشه. مثلا فرض کن MRI، دستگاهی که شما تقریبا در خیلی از بیمارستان ها در کشور دارید و همکاران رادیولوژیست استفاده میکنن. ولی اون جوری که اینها استفاده میکنن از دستگاه به اون نمیگه نقشه برداری مغز، اون رادیولوژیه.
درسته.
نقشه برداری مغز ارتباطی با رادیولوژی نداره، یعنی این دوتای چیز مختلفی هستن. ما که از تکنیک های روش نقشه برداری مغز استفاده میکنیم رادیولوژیست نیستیم و دخالت این کار اونا طبیعتا نمی کنیم. نه، بنابراین تکنیک هایی که در نقشه برداری مغز هست یا اون مفهومی که ما ازش صحبت میکنیم بیشتر مفاهیمی هست که برای تحقیقات استفاده میشه.
درسته.
از اون تکنیک ها به اون طریقه‌ای که ما استفاده می‌کنیم یک در حقیقت مواد مصرف محدودی برای کار در زمین بالینی مثل ایجاد نقشه های عملکردی از قشر مغز هست برای کسایی که میخوان جراحی خاصی در مغز انجام بدن میشه استفاده کرد. ولی تا الان که داریم ما هم صحبت می‌کنیم واقعا اینجوری نیست که از نقشه برداری مغز برای درمان استفاده بشه.
بله.
برای مثلا تشخیص استفاده بشه. کار تشخیص و درمان مربوط به پزشکه و فقط در محدود قلم روی پزشک است. هیچ کس دیگه نباید کار تشخیص و درمان به طور کلی دخالتی بکنه مگه که تحت نظارت طبیعتا پزشک باشه. در حالی که روش های نقشه برداری مغز بسیاری از همکارانی که در قسمت علوم اعصاب هستن، در قسمت روانشناسی هستن، اینها میتونن استفاده کنن برای تحقیقاتی که در مورد مغز هست که هزاران هزار نفر آدم در دنیا چه پزشک چه غیر پزشک از این تکنیک ها دارن استفاده میکنن برای که مغز رو بهتر درک کنن. این علمه.
بله.
این اون علم مغز مغز هست. این ربطی به حرفه ربطی حالتی داره ولی الزاماً در مقوله تشخیص و درمان نیست. همونجور که فرمودید شما، متاسفانه چند سالی از وقتی که ما چند سال پیشین علم نقشه برداری مغز رو کشور شروع کردیم، همایش نقشه برداری مغز آغاز کردیم از 6 سال پیش، متاسفانه مثل خیلی چیزای دیگه یه عده معدودی سودجویی میکنن از این اسم و به مریضا ممکنه بگن که با این روش میتونن درمان کنن یا تشخیص بدن، گاهی حرفای خیلی عجیب غریبی بهشون زده میشه که اینها فقط برای قول معروف
درآمدزایی
هست، ارزش دیگه نداره.
آیه دکتر، با توجه به تعریفی که شما فرمودید، تلفیقی از علم پزشکی و فناوری، سوالی که اینجا مطرح میشه برای شنوندگان عزیزم فکر کنم جالب توجه باشه، غلبه فناوری بیشتره در نقشه برداری مغز یا غلبه علم پزشکی؟
شما کنید در همکاری و در مطالعات بین رشته‌ای مسئله اصلا غلبه وجود نداره. کلمه مناسبی برای استفاده در نیست. ما همکاری میکنیم.
درست.
با فیزیکدان همکاری میکنیم، با شیمیدان همکاری میکنیم، با مهندس برق همکاری میکنیم، با مهندس کامپیوتر همکاری میکنیم، پزشکای متخصص مختلف همکاری میکنیم. این فرهنگ کار تیمی هست.
بله.
که نتیجه رو ایجاد میکنه. بسته به نوع پروژه، بسته به نوع کارگاهی، یک کسی بیشتر از کسی دیگه کار میکنه. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که این کارا بدون همکاری اتفاق نمیفته و نقشه برداری مغز هم اساسا حاصل یک کار تیمی و مطالعه بین رشته‌ایه.
دقیقاً. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مشتبه زارعی، رئیس کنگره بین‌المللی نقشه برداری مغز ایران، استاد نورولوژی و نوروساینس، پژوهشکده علوم و فناوری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. ممنونم.
متشکرم. خداحافظ.
چه خبر؟
خب در چه خبر امروز میریم طبق معمول خبرهای خانم فاطمه مقصودی رو با هم بشنویم. خانم مقصودی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، منم سلام صبح بخیر عرض میخوام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون و در خدمتتون هستم. محققان کشورمون بر اساس پروژه بین المللی Human Connectome Project یا همون پروژه مشترک انسانی موفق به راه اندازی سرور محاسباتی مغز شدن. استفاده از این زیر ساخت امکان پردازش سریع، تحلیل، محاسبات و شبیه سازی های سنگین و پیچیده مغزی رو برای محققان فراهم میکنه و اونها به دنبال این هستن که با درک مکانیزم های مغزی برای درمان اختلالاتی مثل اوتیسم و بیشفعالی راهکارهای درمانی ارائه کنن. از دستاورد های این مطالعات هم طراحی و ساخت نورو فیدبک ها برای درمان هست. این سرور محاسباتی در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به بهره برداری رسیده و برنامه های اون به روز رسانی شده تا سرعت پردازش ارتقا پیدا کنه و آنالیز تصاویر مغز در زمان خیلی کمتر و با کیفیتی مشابه سرورهای محاسباتی دنیا انجام بشه. و اما مسئله بعدی این که محققان یه تصویر سه‌بعدی رو و با کیفیت بسیار بالا از مغز مگس میوه تهیه کردن که تو اون هر یک از 100,000 نورون مغز تک تک نمایش داده شده و میشه گفت دقیق‌ترین نقشه مغزی هست که تا به حال ایجاد شده. مغز مگس میوه تنها به اندازه یه دونه خشخاش، اما جالبه که بدونیم پیچیدگی‌های باور نکردنی داره. این نقشه مغزی با جمع‌آوری حدود 21 میلیون عکس از بیشتر از 7,000 تکه مغز انجام شده. از دستاوردهای مهم این کار تهیه یه تصویر فوق‌العاده دقیق از مغز مگس نیره هست که دانشمندان میتونن در مقیاس نانو روی اونها زوم کنن و مسیر نورون‌ها رو به راحتی دنبال کنن. از اونجا که برخلاف تصور ما و طبق تحقیقات محققان حشرات کوچک در افکار خودشون پیشرفته‌تر از چیزی هستن که تصور میشه، انتظار میره تهیه این نقشه به درک خیلی بهتری از این که مغز و سلول‌های عصبی در انسان چطور کار میکنن کمک بکنه. در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم خانم مقصودی. طبق معمول خبرهاتون از علوم روز ما و شنوندگان عزیز رو بهره مند فرمودید.
خواهش میکنم، متشکرم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار. خانم حسن پور مجدد اگر لطف کنید سوال امروز رو بیان بفرمایید ممنون.
حتما. پرسش سه گزینه یه امروز ما از شما اینه که در نقشه برداری مغز کدام فعالیت مغز مورد اندازه‌گیری قرار میگیرد؟ 1 فعالیت شیمیایی، 2 فعالیت متابولیکی و 3 فعالیت الکتریکی. پاسخاتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید.
مطمئنم که شنوندگان عزیز اگر خوب گوش داده باشن میتونن از محتویات برنامه امروز جواب سوال امروز رو سریع بگن.
روزنه، شبکه رادیویی گفتگو.
آنچه گذشت.
خب در برنامه امروز در بخش اول علم و زندگی سکو خانم ایران منش با شاخه‌های مختلف علم نقشه برداری مغز ما آشنا کردن، با روش‌های نقشه برداری مغز و یکبارگی اون با علوم دیگه. در بخش تجربه جهانی خانم حسن پور از تجربه جهانی که در این زمینه داره صورت می‌گیره و همچنین میزان بودجه‌ای که در این زمینه و علم داره مصرف میشه ما رو آگاه فرمودن. در بخش گفتگوی ویژه خدمت جناب آقای دکتر زارعی بودیم و ما را با وجوه مختلف این علم آشنا کردن و همچنین که این علم یک علم بین رشته‌ایه و نمی‌توان مشخصاً اعلام کرد که کدوم بخش بیشتر درگیره. در بخش بازارچه خانم مقصودی ما رو با آخرین اخبار در این زمینه مطلع فرمودن. بازم تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم به ما گوش دادید و برنامه فردا به مروری به آنچه که در طول هفته گذشت میپردازه. با ما همراه باشید و مجدد تشکر میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اگر اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید، میتونید برنامه‌های زنده شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده باشید. همچنین برنامه‌هایی که ساعتی قبل‌تر روزهای گذشته تقدیمتون شده و فرصت شنیدن اون رو نداشتید رو دریافت کنید. در میان شبکه‌های رادیویی در اپلیکیشن ایران صدا شبکه رادیویی گفتگو رو جستجو کنید و فایل صوتی برنامه مد نظر خودتون رو که فایلی است در قالب فایل‌های 30 دقیقه‌ای از آغاز این برنامه که ساعتش رو می‌دونید دریافت کنید.
رویداد، برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12. سیاست داخلی، اقتصاد کلان، سیاست‌های بین‌الملل، راهبردها و برنامه‌های ملی، دولت و مجلس. رویداد، فرصتی برای آگاهی عمیق از روند اصلی حوزه سیاست و حکمرانی. رویداد، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. هر جای ایران پهناور که هستید، نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های این شبکه رو میتونید از طریق شماره 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162 منعکس کنید.